الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که اشکال سوم رو به کلام مرحوم ایروانی اشاره کنیم، مطلبی رو که مرحوم آی خویی در نگاه به این روایات دارند اشاره ای داشته باشی، که ضمن این دو اشکال به مرحوم ایروانی این مطلبم ذکر بشه خوبه. مرحومای خویی اطلاق روایات غش رو بهش توجه میکنند، میفرمایند غش كأن بمعنای مطلق اخفاء عیب است، عیب رو پنهان کردن. بعد می‌فرمایند خب مطلق پنهان کردن عیب، که ما میدانیم مواردی هست که اشکال نداره. مثال میزنن، کسی لباسش کهنه هست، لباس رو پشت رو میکنه، یعنی عیبش رو میپوشانه، مگه این اشکال داره؟ فرمان اشکالی نداره. یا می فرمایند در منزلش عیبی وجود داره، عیب رو می پوشانه، فرشش سوخته است، یه قسمتیش یه روفرشی روش پهن میکنه که مهمان نبینه این عیب رو، این میشه اخفاء العیب، مگه اشکال داره؟ میفرمایند یا فرض کنید، مثال میزنن خودشون، برای مهمان شوب و لبن بالما، حالا مهمان زیاد آمده شیر میخواد بیاره براشون، کمه یکم آبم کنارش میزنه بعد میاره تقدیم مهمان میکنه. یا ما مثال زدیم برنج ایرانی رو با برنج خارجی مخلوط میکنه میپزه، مگه اشکال داره؟ مرحومای خویی میفرمایند چون این موارد رو میبینیم که کأن غش است و اشکالی هم نداره، ما میگیم اطلاقات حرمت غش انصراف داره از این موارد. وقت ضابطه چیه؟ میفرمان باید بگیم غش حرمتش اختصاص به معاوضات داره. چی میفرمانیشو؟ اون آخرش میرسیم، ولی اون کلمه آخرش چرا خیلی فرق داره. باید بله دقت کرد در کلمات. الا انه لابد من صرفها الى خصوص المعاملات. روزنامه ای نخونید، صرفها الى خصوص المعاملات. بله خب بداهت عنه منشه این انصراف اینه که این موارد اشکال نداره. آقا دیگه نشد یک کمی. بله سبحانه که حتما خیلی دیگه. بله آقا میگم کله پاچه خورده مثلا بنده خود. بله حالا دقت داشته باشید. پس انصراف اولیشون میفرمان انصراف. چرا وقت انصراف به چی؟ میفرماین انصراف داره از ادله از این موارد و انصراف داره به معاملات فل جمله. پس ایشون مشکل اینجوری برطرف میکنن، میفرماین اگه میبینید این موارد جایز است، چون اطلاق ادله انصراف داره، میگوید غش در معاوضات حرام است و مشکل داره. در پایان بعد یه نکته دیگه زمینه میکنن، میفرماین البته در بعضی از این موارد میتونیم بگوییم، نه اینکه انصرافه، اصلا غش نیست. خب ببینید نکته‌ای که با مدرسه نجف داریم این است که به نظر ما چنان که دیروز توضیح دادیم ارتکاز عرفی عقلائی و ارتکاز شرعی این است که غش اخفاء العیب است، در جایی که اظهار لازمه. لذا این مواردی که اظهار لازم نیست، عرف اینا را اصلا غش نمیدانه. آیا واقعا اینجوریست که عرف نگاهش اینه که انسانی که عیوب منزلشو و امثال اینا را اخفا میکنه، عرف میگه ادله غش شاملش انصراف داره؟ یعنی اینا را اصلا غش نمیدانه. یا انبوه مواردی داریم در روایات که باز یه امر عقلایی هم هست که انسان مشکلات و گرفتاری های خودش رو نباید اظهار کنه. مشکل داره، مشکل اقتصادی داره، غیره داره، پیش هر کسی نباید این مسئله رو مطرح کنه، پیش هر کسی شکایت و گله و یا دستش رو دراز کنه. خب اینا اخفاء العیب است. واقعا عرف میگه اینا غش است و ادله انصراف داره از اینا. و دنبال منشأ انصراف باشی. برای چی انصراف داره؟ به چه دلیل؟ اصلا اینا نیست. لذا نکته همان است که دیروز اشاره کردیم که غش اخفاء العیب است در اونجا که اظهار لازمه. این شامل معاوضات میشه، در غیر معاوضات مواردی که از دلیل استفاده میشه اخفا مبغوض مولاست و اظهار واجبه. اشاره کردیم مثل باب کارشناسی ها، مثل باب مشاوره ها، ولو معاوضه هم نباشه. خب این یک نکته ذیل اشکال دوم که اشاره کردیم. چی هست؟ بخونید خوبه. بله. خب صریحا لانصراف الاخبار عنه مع اطلاع دوستان، لانصراف الاخبار عنه مع صدق الغش علی، همین اشکاله. این واقعا غش، اینجا انصرافه یا نه ارتکاز اغلاییست؟ اینجا اصلا اغلا غش بهش نمیگن. خب ما یک حقیقت عرفیه اغلاییه درست کردیم. به نظر ما عرفن اغلاییم غش معناش اخفا در اونجا که اظهار لازم است، یک ارتکاز عقلایی عرفی هست. لذا عرف سایر موارد رو اصلا غش نمی داند. این کسی که دیوار خانش مرطوبه یه پرده میزنه یه جوری که مهمان نبینه، نمیگن غش کرده، ولی این غش اشکال نداره، این نیست عرفن. لذا ارتکاز عقلایی ثابته. اشکال سوم به مرحوم ایروانی این است که این اشکالم مهمه و اثر داره. ایشون بالاخره روایاتی رو که در باب غش بود، لیس به مسلم من غشه الغش لا يحل، روایات همه این توائف رو حمل کردن بر حرمت وضعی، یعنی بر فساد معاوضه. اینجور بیان کردن که آنچه که اینجا حرام است تکلیفا، نه انشاء بیه، نه شوب و لبن بالماء که اینا رو اشاره کردیم، نه در معرض قرار دادنه، بلکه فرمودن حرام تصرف در زیادی ثمن است. جنس مغشوش داده پول خالص گرفته، پول غیر مغشوش گرفته، در زیادی ثمن تصرف حرامه، این کاشف از فساد بیع است. لذا در غش اگر روایات مدلولش حرمت تکلیفی است، در حقیقت بل التزام دلالت میکنه بر حرمت وضعی، یعنی فساد بیع. عرضمون به ایشون این است که آیا شما ملتزمید که در تمام موارد غش معامله فاسد است و باطل است؟ احدی از فقها ملتزم نشده. مطرح خواهیم کرد که با حرمت تکلیفی غش اخفاء العیب حرام است. اگه کسی با اخفاء العیب جنسی رو فروخت، آیا مطلقا این بی فاسده؟ احدی از فقها نمیگه. اینجا یه تفصیلی است که مطرح خواهیم کرد. فی بعض الموارد که شاید غالب موارد غش باشه، فقها میگن غاش کار حرام انجام داده، ولی معاوضه باطل نیست، خیار فسخ داره طرف، طرفی که مغشوشون علیه هست، طرفی که کلا سرش رفته خیار فسخ داره که بعد بحث میکنیم، اشاره میکنیم. بعضی از موارد است با یه ملاک خاص که توضیح میدیم که غش هست و معامله فاسد و باطل است. شما یه جوری مشی کردید که ان روایات باب غش که میگه لا یحلو، یعنی تصرف در زیادی سمن حلال نیست، پس معاوضه باطل است، فاسد است. تصریح کردن ایشون هازا یدل علی فساد المعاوضه، اینجور نیست اصلا. لذا فقط اینجا این عبارت جواهر رو من یادداشت کردم، ببینید بعد توضیحش میرسید. عبارت صاحب جواهر اینه: و ظاهر ان الحرمت فی الفعل نفسه، ظاهر این است که حرمت در فعل بایع، که ما گفتیم فعل بایع چیه؟ اخفاء العیب است. فلو باع مع ذلك کان البیع صحیحا و ان ثبت للمشتری خیار العیب او الوصف او التدلیس. می فرماید این غشی رو که مثلا بایع انجام داد فعل حرام کرده، ولی بی صحیحه برای مشتری، یا خیار عیب یا خیار وصف یا خیار تدلیس ثابته. بعد می فرماید نعم لو خرج بالغش عن الحقیقه و بیع على انه منها بطل البایع. در یه صورت با غش بی باطله، نه همه جا با غش بی باطل باشه. صورت بطلان بی که بعد ما توضیح میدیم، صاحب جواهر میفرماید این صورتی است که بیع شده علا انه تلک الحقیقه، گفته شده این خرمای با این خصوصیت رو میفروشم، بعدن با غش اون خصوصیت وجود نداره، حقیقت مبیع فرق کرده، اینجا بطل البیع. اما مع عدمه فالمتجه از صحه، اما اگه حقیقت با غش فرق نکرده، طرف گفته گندم بهتون میفروشم، نهایت خلط کرده بین گندم آبی و گندم دیم، خب اینجا خیار فسخ داره، نهی که معامله باطله. فعلیه، حالا توضیح این نکته زیل احکام وضعیه باب غش اشاره خواهیم کرد. اون چه مهمه الان، اشکال سوم به مرحوم ایروانی روشن شد. ایشون همه روایات رو نهی رو حمله بر فساد معامله کردن، حداقل به مدلول التزامی، در حالی که احدی از فقها این رو نمیگه. خودشونم به نظر ما ملتزم بی‌معنا نیستن، چنانچه در خیار عیب ببینید مطالبی که ایشون دارن. حالا اون خیلی ارتباطی الان نداره به اینجا. باش میرسیم بعد یکی دو تا بحث بعدی احکام وضعیه بحث غش رو ذکر میکنیم، بعد ادله‌ای بر فساد بی گفته شده. اونجا یکم صبر داشته باشید، اونجا ادله‌ای بر فساد بیع الغش مطلقا بعضی گفتن، بعضی هم به عنوان نظر مطرح کردن، نه ای که قبول داشته باشن. ادله رو گفتن، اونجا بررسی میکنیم. نه دلیل بر فساد بیع الغش مطلقا نداریم، حالا توضیح خواهیم داد. با این نکته روشن شد که به نظر ما غش اخفاء العیب است فی ما من شأنه الاظهار، هر جا اظهار واجب باشه. چی؟ بله، اتفاقا در روایات در باب نکاح در همین موارد غش به کار رفته. بله، در همین موارد کسی فرض بفرمایید مشکلی داره، عیبی داره، تعلیل شده لیس من نامن غشنا و مصداقش هم نکاحه، اخفاء العیب. بله، اخفاء العیب غش به کار رفته. بله، حالا چی؟ خواهی بی نداره اصطلاح باشه یا نباشه، اخفاء العیب مصداق غش در روایت هم آمده. حالا بعضی الان در بعضی کلمات آمده میگن آقا مطلق اخفاء العیب غش نیست یا حرام نیست حتی اخفاء العیب، و قبول نداریم اینا رو. با این بیانی که کردیم، اینا مقدماتی که چیدیم، مطلب روشنه. بله، هر جا اخفاء العیب باشه مصداق غش است، حرمت تکلیفی داره، حرمت وضعی هم در بعضی موارد هست، در بعضی فساد در بعضی موارد هست، در بعضی موارد نیست. ولذا در باب نکاح برای چی میگن اگر آمد روایتی داشتیم یه جام اشاره کردیم، خسی فرد خسیی خودشو سالم معرفی کرده، ازدواج کرده، روایت میگه تعذیر بشود و او خانم خیار فسخ داره، میتونه نکاح رو فسخ کنه. برای چی تعذیر میشه؟ برای که اخفاء العیب کرده. اخفاء العیب معلوم شه حرمت تکلیفی داره. یا اونجایی که عبد بود خودش آزاد جلوه داد، این اخفاء العیب است. روایت میگه وقتی فهمیدن که این عبد هست، اولا عذره، تعذیر میشه. برای چی تعذیر میشه؟ برای که اخفاء العیب است. معلوم شه اخفاء العیب تکلیفاً حرامه، مصداق غش است. بله، غش صدق کنه چه اشکال داره؟ بعدم فسخ، خیار فسخ داره خانم. کدوم چی تو بس معاملات نمیاد؟ خدا خیرت بده، این اطلاقات باب معاملات رو چیکار میکنید؟ لانه لیس به مسلم من غشنا دیگه. حالا بعد توضیح بدید من ببینم چه میفرمایید. بعضی از عبارات رو ببینید که از عبارات برخی از فقها هم کاملا استفاده میشه. اخفاء العیب حرام است در معاوضات، ملاک اخفاء العیب است. نه اون مقدماتی که مرحوم ایروانی یکی یکی چیدن، حالا عیب نداره از نگاه ما مقدمه ظلمم حرام نفسی باشه، ولی از نگاه آقایان باید توجه بشه به این نکته. حتی به مدرسه نجف هم عرضمون این است که موضوع برای حرمت اخفاء العیب است، موضوع اینه. عبارت شیخو در مبسوط ببینی، من باع شیئا فیه عیب لم یبینه فعل محظورا، فعل حرام چیه اینجا ملاکش؟ چیزی رو بفروشه، این شیء عیب داشته باشه، لم یبینه، عیب رو بیان نکنه، اخفا کنه، این فعل محظورا، کار حرامی انجام داده است. خب بی باطله، میفرماین و کان المشتری بالخیار بین الرضا به و امضاء العقد و بین رده و فسخ العقد، که حالا این زیدش رو بعد توضیح میدیم که در بیع در معاوضه غش حکم وضعیش چه جوره، بطلان ثبوت خیار فی بعض الموارد چیه. عبارت شیخ طوسی در خلاف، باز نظیر همین عبارت، من باع شیئن و بهی عیب لم یبینه فعل فعلا محظورا، فعل حرام، عدم بیان، اخفاء، و کان للمشتری الخیار بین امضاء العقد و رضا بالعیب و بین فسخه. فقه القرآن مرحوم راوندی، قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم، در سوره انفال، ایشون عبارتش اینه، یدلو، از این آیه استفاده می کنیم، علا انهو اذا کان لرجل مال فیه عیب و اراد بیعه، میخواد جنس معیب رو بفروشه، وجب علیه ان یبین للمشتری عیبه ولا یکتمه، حق نداره عیب رو کتمان کنه، بیان نکنه، واجب بیان کنه، اظهار العیب واجبه، اخفا حرامه، او یتبرع الیه من العیوب. راه دوم که اینم بعد ما بررسی میکنیم اینه که باید تبری از عیوب بجویه، بگه آقا همین جنس رو بهت میفروشم، اگه عیبی هم داره داشته باشه، من نسبت به عیبش هیچ مسئولیتی ندارم. عزیز من در معاملات، بله، ما میخواییم بگیم اون چه مهمه اخفاء العیب است، ما این عبارتها رو از این جهت میاریم، بله در باب معاوضات، اینا در باب معاوضات دارن میگن واجب است اظهار، خب این که اثباتشه که نفی معاهدا نمی کنه، که این باعث نمیشه در باب مشورت هم که اظهار واجبه آقایون بگه نخیر اخفاء حرام نیست. خب ببینید میگن یا نمیگن، نگاه کنید از کجا، همینجا هم غش نمیگن آقایون الا یک نفر، ولی میگن اخفاء عیب حرام است، به نظر ما وجهش غشه. حالا غش فقط تو عبارت علامه در تحریر عبارتشونو ببینید، عبارت علامه، اذا باع المعیب وجب الاشعار، اگه جنس معیب رو میفروشه اعلام واجبه، او تبری بهی من العیوب، چرا اعلام واجبه؟ لئلا یکون غاشا، برای این که غاش نباشه. پس معلوم میشه اگر اخفاء عیب کرد غاش است، موضوع حرام اخفاء العیب است، ما اینو میخوایم نتیجه بگیریم، نه این که دنبال یه موضوع دیگه بگردیم، نه خیر، موضوع اخفاء العیب است. حالا میرسیم در جهت بعدی توضیح میدیم. خب دقت کنید، این فعلا جهت دوم از بحث. جهت سوم این است که آیا غش از عناوین قصدیه است یا از عناوین قصدیه نیست. حالا ذیل توضیح بعضی کلمات روشن میشه دقیق که مطلب چگونه است. جمعی از فقها مثل صاحب ریاض، فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه و برخی دیگر می‌فرمایند غش از عناوین قصدیه است. خوب توضیحات رو دقت کنید. بیان آقایان این است که میگویند فعل خارجی که شوب و لبن بالماء است، شیر رو با آب مخلوط کردن، این فعل خارجی ممکنه به دو عنوان معنون بشه، مثل ضرب الیتیم میمونه. ضرب الیتیم اگر به قصد و عنوان تأدیب باشه با رعایت خصوصیاتش کار خوبیه، بلکه گاهی لازمم هست، واجبم هست. و اگر ضرب الیتیم به عنوان ایزا باشه، اذیت یتیم، این فعل میشه حرام. پس ضرب الیتیم از عناوین قصدیه است، با یک گونه قصد میشه حسن، با یک قصد دیگه میشه حرام، شد عنوان قصدی. به اعتقاد بنده نظر آقایان این است که میگویند همین نگاه نسبت به غش وجود داره، کن غش در لغت، چنانچه مرحوم ایروانی هم میگفت ما لا یرغب فی ستر بشه در ما یرغب فی، مخفی کردن ما لا یرغب در ما یرغب. اون وقت آقایان میگوین این عنوان از عناوین قصدیه است. تارتن کسی شو و لبن بالماء میکنه، میگه بچه نوزاده، شیر تنها برای معدش سنگینه، با آب مخلوط کنم تا هضم کنه، شوب و لبن بالماء است، ولی با یک قصد میشه حسن، کار خوبیه، عیبی نداره. مرت نخرا شوب و لبن بالماء است به قصد خودعه، به قصد فریب، به قصد غش مثلا اصطلاحی. آقایان میگن این عمل حرام است، لذا میگویند غش از عناوین قصدیه است. یعنی اون فعل خارجی اگر به قصد غش و خودعه و اینا باشه میشه حرام، اگه بو قصد نباشه حرام نیست. وقت دلیلم میارن مثل صاحب ریاض، گاهی میگن لعصل، گاهی میگن به حکم تبادر از روایات که از روایات اینجوری تبادر میکنه که غش مذموم آنجا که اونجاست که مثلا به قصد خدیعه و امثال اینا باشه. یک نگاه
در معاملات قصدیه دو اصلا تصور نمیشه.
خب ما که بس معاملات الان نداریم مطلقا، این شوب و لبن بالما میگن دو تا عنوان پیدا میکنه، گاهی در معاوضه نیست گاهی در معاوضه هم هست. ما زیل حرف آقای خویی الان اشاره میکنیم در معاوضه هم ممکنه یه قصد دیگه تصور بشه در همین شوب و لبن بالما و اون قصد خدعه نباشه. مثال میزنیم میگیم حرفتون خوب محفوظ بداری. ما که الان بحث ما نیست دیگه، دقت کنید ما حرف خودمونو گفتیم، الان فعلا این من العناوین القصدیه بحث شده، میخوایم تحلیل کنیم تا بعد به نظر خودمون برسیم. فعلا اون نظر خودمون مطرح نکردیم، الان میگیم فعلا از نگاه آقایان، آنان که مرحوم ایروانی نمیگفت شما شوب و لبن بالمار غش میدونید که اشکال نداره، که آقایان نگاهشون فعلا اینه، میگن شوب و لبن بالمای فعل خارجی دو تا عنوان برش ممکنه صادق باشه، با یک عنوان بشه حسنون و با یک عنوان دیگه بشه قبیحون، لذا از عناوین قصدیه است طبق نگاه آقایان. فعلا ما چی گفتیم و چه اثری برش بار میکنیم الان هیچی نگفتیم، ما چیزی نگفتیم الان. نگاه دوم نگاه مدرسه نجف مرحوم آقای خویی است. خب وقت گذشت للکلام تتمه، فردا مطلب ایشون رو عرض کنیم توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام
علیکم سیدنا،
احوال شما؟ این در بعضی چیزها که اشکال نداره،
نه اب نداره،
ولی اگر خد ابو اینا باشه
باشه بله
بله. یه مطلبی را با آقای زاکری میگم
باش
سلام علیکم.
سلام علیکم سیدنا.
کش طرفینی قشه، یک طرفی داخل قش نیست، کسی لباس چیزی رو کنه این چه عنوان قش میتونه؟
آخه قش اگر آمد ببینید طبق تعریف مشهور میگن ستر ما لا یرغب فی ما یرغب.
خب این ستر نیست،
من طرف الواحد
چرا دیگه چه کار کرده لباس
باشه باشه
چه
اقبام میکنه فیلم معاملات برای دیگران. نه حالا معاملات بذاریم
فیلم معاملات
آقای ایروانی رو که گفتیم ما خودمون گفتیم ایشون اختصاص به معاملات داره، ایشون که اختصاص میده به معاملات درست
بله.
نه ببینید همونجا هم طرف مقابل حساب میشه،
طرف
مهمان میخواد بیاد،
مهمان میخواد بیاد،
مهمان میخواد بیاد،
مال خودشو داره دیگه، حقوق فری نداره.
پس دیگه پس اینجا این خلط اشکال نداره، چون واجب نیست بری با یک نگاه پیشینی که خلط نکند بین اینا. مهمان حقی نداره، مهمان آمد هر چی داشت دیگه روش
میذاره. یک طرفه
هست طرف دیگه. ببینید مهمان میاد، این دو تا برنج رو با هم مخلوط میکنه، جلو مهمان میگذاره، هیچی ما میگیم اشکال نداره. نهایت حرف اینه، مثل بعضی مثل آقای خویی میگن این غش برش صدق میکنه ولی انصرافه، ما میگیم نه خیر آقای غش نیست.
انصراف از کجا این مرد استفاده میشه؟ حوزه خواهد یه لزه
آقا
لابد
شیخنا سرف یعنی چی؟
سرف حتی با تبادر هم سازگاره، چون در تبادر هم یه جور سرف، شما صرفتون
که خوبه توجیه بله نه. اون حرفی که آقای فیروز جایی خون فین صرفه رو چه کار میکنی؟
مال کتاب دیگه بود، مال بزرگوار دیگه بود، مال خویی
نه، حرف آقای خوییه،
نه اون یه بحث دیگه بود،
اونم تقریر آقای خوییه.
خب ما الان
این تقریر آقای خوییه،
ما الان مسئول آقای خویی،
خب این مسئول فقهای آقای خویی صرف و صرف ظهور در انصراف. آقای
استاد عزیز صرف یعنی منصرف شدن نه انصراف.
نه نه یک کم خب خب یه حرف میگن ملتزم نیستن. ببینید اگر 100% شما بعض خیار عیب رو، انبوه مباحث خیار عیب رو، چه مع القصد چه بدون القصد، اگر هویت معاوضه عوض نشود با این عیب موجود، تصریح میکنه ایشون ولو بایعم بداند این رو برای مشتری خیار عیب است. اینه این روشنه، یعنی نمیتونن. حالا گوش میکنم ببینید، اصلا نمیشه یه فقیه ملتزم بشود و فی کل مورد من موارد الغش البیع و فاسدون. اگه ایشون ملتزم شد به این معنا بار کرد در بحث خیار عیب و میگیم در توضیحات احکام وضعی اشاره خواهیم کرد، اگه ملتزم شد میگیم خلاف فقه فقهای شیعه گفتیم، عیبی نداره بگوید ایشون. ولی جالب این خود ایشون هم نمیتونه ملتزم بشه به این حرف و ملتزم نشده به این حرف.
بفرمایید. لغوی غش همین خلاف نص.
بله.
اینجا حتی مثلا برای مهمون ممکنه مثلا کسی آب و با شیر مخلوط کنه یا کاری انجام بده، ممکنه خلاف النص کنه. بعد شما بخواید چیزی خلاف این معنای لغوی بگید،
ارتکاز عرفی و عقلایی. حرف ما ارتکاز عرفی و عقلایی، ارتکاز عرفی و عقلایی همین است که این موارد غش گفته نمیشه.
ارتکاز الان ماه، نه ارتکاز زمان شده. زمان شده زمان مثلا خود شما.
شما روایات رو نگاه کنید، شما ببینید شاهد بر این که قطعا اینجوری نیست در احدی از این موارد کسی شبهه غش داده است. همین روایاتی که میگن آقا عیب رو نه 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 اصلا
حرام نیست.
اصلا یک جا ببینید، یک جا این انبوه روایات آقا عیب تو اظهار نکن، نقص زندگی تو اظهار نکن، یک جا گفتن آقا خب این که غشه، که خب شما گفتید که لیس من نامن غش شنا که
فهم غش
تونه نیست. آجا خلاف حرف شما در بحث اون فحاشی، فحاشی معنای لغویش، معنای لغویش بحث سب، در بحث سب معنای لغوی شما گفتید طوری معنا میشه، این معنا شامل مثلا تمسخرم میشه، شامل فلان گفتین لغته، گفتین بابا این عرف خلاف اینو میگه، عرف به مثلا تمسخر یک نفر نمیگه سب کرد، شما بودین معنی لغویش همینه. خب اونجا برای چه ارتکاز ظرف؟ اینجا هم همینه میگه، وقتی
الانم ببینید
لغت دست ما خلاف لغت، ما نمیتونیم
نه چرا کاملا کاملا اتفاقا لغت اتفاقا سب کنید اتفاقا لغت طریق الی فهم العرف است، خودش که موضوعیت نداره که، لغت طریق الی فهم العرف است. هر جا تونستیم از راه لغت فهم العرف رو داشته باشیم زورسازی میکنه برای ما، اگه نبود نه. و شاهد علیه انبوه مواردی که ما از اطلاق روایات یک کاربرد دیگه میفهمیم، چرا به ظهور لغوی تمسک نمیکنیم؟ برای چی؟ اینجا همینه. ببینید حقیقت شرعیه، ما اینجا که حقیقت شرعیه اصلا قبول نداریم، اینجا ما میگیم نگاه عرفی و عقلاییه،
معنای دیگر عرفی درست ما نگیم حقیقت شرعی، این معنای متفاوتی
عیبی نداره، معنای متفاوتی با لغت بشود. لغت میگوید مطلق خیرخواهی نکردن غش است، عیب نداره ارتکاز عقلایی این باشد که خیرخواهی نکردن در اونجا که خیرخواهی لازم باشد، غیبی نداره. روایاتم به نظر ما صادقه، وقت اخفاء العیب میشه احد مصادیق این، در باب معاوضات میشه اخفاء العیب. نه 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 فرده
الان هم
فرده دیگه، بله دیگه، همه جا همه جا همینه.
الان عرف نمیگه که
الان روایت هشام بن حکم به اصال بریم، خب اونجا که هشام قطعا قصد رشی نداشته،
خب حالا برسیم. شما میخواید بگید پس از عناوین قصدیه نیست، اینو میخواید بگید چی؟ میخواید بگید
شما جزء خب. ادله بش حرمتشون آوردید،
بله،
ولی طبعا اکثر فقها و قدما اون لغت حمل بر کراهت کردن،
بعضی از قدما نگید اکثر، خودمونم اشاره کردیم حمل بر کراهت شده.
از قدما دیدم مفتاح کرامه هم میگه حمل اصحاب این رو باید
بگید. خب حالا میدونید که مفتاح کرامه در این موارد ارزیابیاش دقیق نیست، نمیتونیم به ارزیابی های فاضل جواد تمسک کنیم. فاضل جواد تتبعش خوبه اما برداشت های از این تتبع دقیق نیست، لذا شما تو بحثا ببینید ما کم موارد اینجا گفتیم مفتاح کرامه اینو میگه، ولی خیلی کم به حرفای فاضل جواد اشاره میکنه به خلاف صاحب جواهر. اگه صاحب جواهر بگوید باز دقیقه، لذا نه نمیشه حرف ایشون که اصحاب. حالا افروز اصلا افروز فهم جمع من الاصحاب این باشد و در مقابل فهم دیگه هم داریم که بیع در ذل ببینید، مثل شهیدستان دیگران میگن ها مشکل داره به خاطر اینکه ایجاد رطوبت میکنه در جنس و غش پیدا میشه.
بله شهید میفرمایید
شما هم حرمت میکنید.
بله به نظر ما ظهور در حرمته. حالا بله ولی کار برد حالا بعد میرسیم
ما به کراهت و کراهت شدید هم بشه.
همیرم اشاره کردیم
خود برای سوال جا قصد تلبیس عذر میخوام از منظر شریف بدیم قصد تلبیس حالا شما دارید قصد تلبیس رو در موضوع بررسی میکنید که آیا غش همراه با قصد تلبیس است یا نه غش حرام همراه با قصد تلبیس است.
ما هر دو رو بررسی میکنیم و بعد میگیم فعلا ما غایت توجیه حرف صاحب ریاض و فاضل جواد اینه، بعد ببینیم آقای خویی چی میگن، بعد وارد تحلیل میشه دیگه. روش رو که دارید که هر پای دیگران رو بگیم آقای خویی چی میگن.
نه شرط نیست.
چی شرط نیست؟
قصد تلبیس شرط نیست،
ولی علم لازمه.
همین که عالم باشد به این که داره
خیلی خوب. پس آقای خویی میگن اون چی که ملاکه علم و نه قصد. نه
شیخ میگه قصد، نه میگه قصد، بعد یه نعم استدراکیه میزنه میگه عالم من باشد هست با اون نعم استدراکش.
همین هم یه جا توضیح داریم که اون نعم یعنی چی.
حالا در باره این مسئله
حالا دیگه
حالا در غرف کسی که مثلا آب و با شور مخصوص کرد برای مهمان، میگن این محض النوث نداشته برای مهمان، چیزی هم نگفته غرفن واقعا محض النوث نداشتن رو به صدق میکنه.
غالب این موارد غش صدق نمی کنه عرف.
عرف
ما اینه
معنی لغویش پایین صدق میکنه.
عرف
محض النوس
نداره، عرف این رو نمی فهمه. عرف این رو حالا اینجا فرض کنید در این مورد صدق کرد، آیا در اون مواردی که اخفاء العیب میکنه برای که دیگران نبینن وضعشو،
اون محض النوس هم اصلا صدق نمی کنه. خب معنی لغویش محض النوس مثلا من فرض کنید دیوارم خرابه پرده میکشم،
و همین دیگه اخفاء العیب دیگه. خب
حتی معنی لغویش هم صدق نمی کنه که محض النوس باشه.
خب
ولی در این موارد
خب مثلا وقتی مهمان میاد شما بعد برگردید دقیقاً تحلیلتون این میشود، بعد به یه مصداقش کار نگیرید، میگید وقتی مهمان میاد که لازم نیست ما همه اون نقص های خونه رو برای او اظهار کنیم، که پس بنابراین اخفاش اشکال نداره. این شده مو حرف ما
خیلخواه مهمان نیست،
همون آفرین لازم مهمان نیست، نه هست ولی لازم نیست.
نصحه
نصحه چرا نصحه
نصحه
نصحه اگه گفتی سطر و ما یرغب فی ما لا یرغب، همه اینا سطر و ما یرغب فی ما لا یرغب. ممکنه شما بعضی مصادیق رو به مصداق حرفی نیست، ممکنه بعضی از مصادیق رو شما بگید آقا عرفن این اینجوری ما حرف مصداقی نداریم، ممکنه بعضی مصادیق بگید آنچنان است. خیلی خوب دیگه حالا گذشت.
مثل این وجود نفسی و غیری یعنی اصلا دو تا وجود نیستن، این دو تا وجود دارن واقعا اینجا تغایر بینشونه، مثلی و نفسی،
غیری و نفسی.
غیری و نفسی بله. خب آخون داره دام کنه شما مثلی میشود، خب دو تا چیزه، مثلی نیستن یا نفسی یا این غیریه،
لذا یه محضور دیگه پیدا میشه که حالا امروز اشاره میکنم. بسیار احسن. خب خوبه.